صبح شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. به ساعت 9:30 داریم میرسیم و زمان تقدیم برنامه روبه راه به مدت 80 دقیقه زنده این برنامه تقدیم شما میشه.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بی
راه روشن است.
راه این است،
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.
قدم بزن
در روبرا.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن. خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن. خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام، نوید عشق، سلامتی و نام پربرکت خدا. سلام به شما دوستان شنونده، شما که همدل و همراه این با برنامه رادیویی روبرا. دلاتون پر از هوای خوش یاد خدا و لحظه هاتون پربرکت به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سیدنا صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی سیدنا.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا ایستگاه رادیو معارفه و این برنامه روبراه دوشنبه 27 مرداد ماه 1399 در برنامه روبرا به آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم. در برنامه این هفته داریم از آسیب‌های خشونت در جامعه و به صورت مصداقی علل و آسیب‌های نزاع و جدال و خشونت خیابانی و همچنین خشونت خانگی صحبت می‌کنیم و امروز از منظر حقوقی و قضایی به این موضوع خواهیم پرداخت و البته سؤالی که همیشه برای شما مطرح است و مشارکت خواهید فرمود اینه که چیکار بکنیم خشونت در خانه و اجتماع کاهش پیدا بکنه، روحیه گذشت و بردباری، صبوری افزایش پیدا بکنه و همچنین کنترل خشم رو داشته باشیم همیشه. و از تجربیاتی که در این زمینه دارید حتما ما رو با خبر بکنید از طریق سامانه پیامکی 30553 و ارتباط با تلفن‌های 329-10551 و 552 و پیش شماره 025. پس چه کار بکنیم که در مسیر کاهش و خشونت در خانه و اجتماع قدم برداریم و روحیه گذشت و بردباری رو در خودمون تقویت بکنیم؟ بریم سطر اول رو بشنویم.
دوستان سلام، روزتون بخیر. گاهی نداشتن عفت کلام یکی از مهمترین عوامل ایجاد درگیری‌های خیابونی و نزاع میشه، به طوری که به گزارش نیروی انتظامی حدود 1/4 نزاع‌های خیابونی ناشی از فحاشی.
به قتل مرحوم فرامرز 25 ساله.
رسالت 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 نبود.
برو اینجا باین هستا.
چیه خریدی؟
آره خریدم.
رسالت
اینجا مال خطی هاست، نمیبینی دارم مسافر میزنم؟ کوری؟
بشین بابا.
چی گفتی؟
گفتم بشین خسته نشی. رسالت نبود.
بشین تو ماشینه برو.
اینجا دو تا مسافر میزنم میرم. شهر درست نکن.
دامن خطی ها.
بشین برو پنجره جلو.
شهر درست نکن. ستاره عرض میره. اصلا عرض
میره. اما نزاها و درگیری های آنی با افزایش سطح فرهنگ، آموزش شهروندان، تربیت صحیح خانوادگی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، افزایش فرهنگ آپارتمان نشینی و بهبود وضع اقتصادی و معیشتی شهروندان به راحتی قابل پیشگیریه.
پیش اومده؟
نه، خدا روش.
اصلا هیچ کی نزدی تا حالا؟
نه، خواستم بزنم، اونجوری که بزنم نزدم.
نه. اصلا؟ نه.
نه.
هیچ وقت؟
هیچ وقت. مگه تو دوران نوجوانی.
چی شده که زدی طرفو؟
تو دوران مدرسه خب دیگه درگیری های لفظی، شیطنت هایی که آدم میکنه، اون در واقع کنترل خشم نداره آدم.
هرگز، خدا نکنه.
گاهی شاید، من خیلی کم.
نه.
شنونده های عزیز، در کنار تلاش برای حل معضلات اجتماعی و حذف یا کاهش این نزاع‌ها، آموزش مهارت کنترل خشم به شهروندان جایگاه مهم و ویژه‌ای داره که متاسفانه این امر مهم چه در خانواده‌ها، چه در آموزش و پرورش و چه در فرهنگسازی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته.
همونطور که اطلاع دارید یه بخش اعظمی از زندانی‌های ما به خاطر همین مشکلی که تو زندان هستن و آمار پزشک قانونی هم میگه که در هر ساعت تو تهران 66 درگیری منجر به خونریزی اتفاق میفته. یعنی مناطق تهران الان 22 تاست، تقسیم کنیم میشه تو این منطقه‌ای که ما الان وایسادیم سه نفر دارن هم دیگر به قصد کشت میزنن.
متاسفانه در کشور ما به دلیل حجم بالای پرونده‌های قضایی رسیدگی دادگاه‌ها به این پرونده‌ها مستلزم صرف زمان زیادیه، به نحوی که درصد بالایی از پرونده‌های مربوط به درگیری‌های خیابونی به دلیل اطاله دادرسی و صرف زمان زیاد با عدم پیگیری شکایت کننده‌ها و احیاناً اعلام رضایت اونها خاتمه پیدا می‌کنه. بنابراین رسیدگی سریع قضایی و مجازات فوری خاطیان احتمالی میتونه نقش مهمی در بازدارندگی سایر افراد داشته باشه. ازتون میخوام که همراه ما برنامه امروز روبراه رو بشنوین و پاسخ سوالاتمون درباره نزاع‌های خیابونی رو از زبان کارشناس برنامه دریافت کنین. پس سطر اول تمام، نقطه سر خط.
ساعت 9:36:36 است. صبح روز دوشنبه شما به خیر باشه. آرزو میکنیم هر کجا هستید در پناه خدای متعال همواره سلامت و تندرست باشید و خیلی ممنون که امروز هم وقت میگذارید تا 10:50 برنامه روبه راه از رادیو معارف رو گوش میکنید. روز آخری است که ما راجع به موضوع خشونت، کنترل خشم داریم با شما صحبت میکنیم. بحث خشونت‌های خانگی و خشونت‌ها و نزاع‌های خیابانی، دلایل و زمینه‌هاش که از منظر روانشناختی در هفته گذشته و همچنین دیروز بهش پرداختیم، امروز رویکرد حقوقی و قضایی داریم نسبت به این موضوع و بخشی از پرونده‌هایی که در این زمینه مطرح هست انشالله از زبان کارشناس برنامه خواهیم شنید. جناب حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم و از قضات خوب کشورمون که محضرشون سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوار هستم که بحثی که امروز ارائه میشه مورد رضایت امام زمان اجل الله و مفید برای شنوندگان باشه
انشالله. متشکرم از حضورتون. من یک بار دیگه سوال شنوندای عزیز رو مطرح بکنم. بزرگوارانی که مایلن مشارکت داشته باشن تو بحث ما به این سوال امروز پاسخ بدن که برای کاهش خشونت ها در خانه و اجتماع و همچنین کنترل خشم و تقویت روحیه گذشت و بردباری و صبوری چی کار باستی بکنیم؟ به نظر شما چه راههایی وجود داره و اگه تجربیاتی در این خصوص دارید حتما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30553 و تلفن ارتباطی ما 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. اما آقای یزدی، جزو حالا آمارایی که دادن سه تا پرونده های اصلی که معمولا در محاکم قضایی مطرح هست، یکیش حالا پرونده های نزاع و پرخاشگری هست و مشخصا خشونت های اجتماعی که خیلی از ماها تو اجتماع باهاش مواجه بودیم. یه مقداری بحثمون رو در این خصوص آغاز بکنیم و همچنین چقدر اهمیت داره کنترل خشم و ممکنه که چه بروز و ظهوری داشته باشه در هم صحنه فردی هم صحنه اجتماعی. تقاضا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید طبق آماری که پلیس آگاهی ارائه کرده 40% قتل ها تو کشور با سلاح سرد اتفاق میفته، یعنی با چاقو، قمه، دشنه، شمشیر، ساتور، و متاسفانه سن مجرمان بین 22 تا 42 سال هستش و عموما هم این جرائم نزاع‌ها و درگیری‌ها و به اصطلاح تنش‌هایی که بین افراد اتفاق میفته تو مناطق کور و پرت بین ساعات 20 تا 22 صورت گرفته. و طبق آمار 65% از افرادی که زورگیر هستن، حالا با چاقو یا با سلاح گرم، از دیگران میخوان باج بگیرن، زور بگیرن، امکاناتشون رو بگیرن، به ماده مخدر شیشه اعتیاد دارن و رفتارهای بسیار خطرناکی در این خصوص ازشون سر میزنه. بنابراین پرداختن به موضوع کنترل خشم خیلی بحث مهمیه.
خب اینجا اجازه بدید که منتقل بکنیم بحث کنترل خشم رو به انتهای صحبتامون که یه جنبندی هم میخواییم داشته باشیم. بله. راجع به قوانین مرتبط با نزاع خیابانی صحبت بفرمایید.
بله، تو قوانین نسبت به این مسئله خیلی سختگیری شده.
بله.
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به جرائم علیه اشخاص میپردازه یه بخشی داریم، فصل 15ش که هتک حرمت اشخاص رو مطرح کرده، اونجا توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک، حتی اگر موجب قصد نباشه جزای نقدی داره و مجازات درجه 6 داره. ماده 608 به این مسئله میپردازه و عموما درگیری ها خیلی اوقات با توهین همراه هستش و این اهانت ها باعث تشدید درگیری بین افراد و حوادث میشه، که البته باید به موضوع توهین یه موقع جداگانه پرداخته بشه که بحث مفصلیه.
یعنی همون خشونت کلامی که
خشونت کلامی بعد. در فصل 16 همین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میاد اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم رو مطرح میکنه. تو ماده 610 قانونگذار میگه که هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم میشن. بعد تو ماده بعدیش 611 میگه هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند. خیلی از این درگیری ها مثلا تبانی یا خیلی از این تصمیم های قبلی برای اینه که از یه عده برن زورگیری بکنن یا خدای نکرده به ارث یک نفر آسیب برسونن یا به خود شخص، مثلا اصلا پولش هم نمیخوان بگیرن، با یه نفر دعوا دارن، میخوان برن با چاقو رو بزنن و برگردن. این میشه تعرض به جان مردم یا ارث مردم یا اموال مردم. قانونگذار میگه که و اینها مقدمات اجرایشون هم تدارک دیده باشن ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. مثلا پلیس اومده تو خیابون دیگه اینا نتونستن دعوا کنن، یا مثلا فرض بکنید یه آدم شناخته شده از مسجد اومده، امام جماعت مسجد اومده رد بشه، دیگه نتونستن اون دعوا رو انجام بدن، با این حال قانونگذار میگه اینا مجازات میشن.
بله.
چون تبانی کرده بودن، آمده بودن که این اتفاق رو به اصطلاح انجام بدن. تو فصل 17 وقتی که جرایم علیه اشخاص و اطفال رو قانونگذار بیان میکنه، تو ماده 612 میگه هر کس مرتکب قتل عمد شود، همونطور که عرض کردم 40% این درگیری ها منجر به 40% قتل ها به خاطر همون سلاح سرد و درگیری هایی که با چاقو و اینجور چیزها اتفاق میفته، اگر این درگیری باعث قتل بشه و این شخص مرتکب قتل عمد بشه ولی شاکی نداشته باشه، یا شاکیش بیاد از قصاص این شخص گذشت بکنه.
بله.
چون گاهی اوقات اینها اینقدر افراد خطرناکی هستن که میرن با خانواده ولی دم صحبت میکنن،
یا تهدیدشون میکنن.
تهدیدشون میکنن، بله، یا تطمیعشون میکنن. بله. مثلا یا پولی میدن یا نه تهدید میکنن، میگن اگر رفتی شکایت کردید یا اگر مثلا درخواست قصاص کردید ما مثلا اون برادرتون برادرش هم آسیب میرسونیم یا خانواده رو تعرض قرار میدیم، مورد تعرض قرار میدیم، و به همین شکل تهدید میکنن. اینجا میگه که حتی اگر اینها هم از قصاص گذشت کرده باشن،
از لحاظ جنبه عمومی
احسنتون، بله، در واقع در صورتی که اقدام این شخص موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم میکنن. پس اینطور نیستش که یک نفر بگه من ولی دمم از این مسئله گذشتم، حالا مثلا این شخص اومده پسر من رو با چاقو کشته، منم میگذرم. حالا عرض کردم یا به خاطر تهدید یا به خاطر تطمیع، قانونگذار میگه نه، جنبه عمومی جرم هستش، بالاخره من آزردگی جامعه رو باید ازش دفاع بکنم، این رفتاری که تو مرتکب شدی چنین آزردگی رو در جامعه ایجاد کرده و باید در واقع او باش برخورد بشه. خیلی گاهی اوقات هم هستش که شخصی فکر میکنه چون ولی دمه میتونه یه نفری رو بکشه، مثلا فرض بکنید دختر خودش رو به خاطر یک مسئله میکشه یا نمیدونم پسر خودش رو پدر ممکنه بکشه، مثل بعضی از پرونده هایی که امثال رومینا و اینها دیدیم در کشور. اینطور نیستش که شخص بگه خب من چون ولی دم هستم پس قصاصی اتفاق نمیفته، میتونم از این مسئله جان سالم ببرم، بلکه قانونگذار دستش بازه که این شخص رو بین 3 تا 10 سال به زندان محکوم بکنه تا این رفتار دیگه تکرار نشه و امنیت جامعه حفظ بشه. در تبصره همین ماده 612 میگه معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5 سال خواهد بود. یعنی کسانی که رفتن درگیری کردن، یک کسی فقط رفته کمک کرده، خودش اصلا چاقو کشی نکرده، خودش مثلا ضربه‌ای به اون مقتول نزده، ولی تو این دعوا کمک کرده و معاون بوده. ماده 613 میگه هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه، در واقع نتیجه‌ای که منظور نظر اونهاست، بدون اراده و محقق نشود، به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. یعنی موفق نشه اون شخص رو بکشه، حالا مثلا اینکه 2 تا ضربه ساده تونسته بهش بزنه یا به هر علت اون شخص زنده مانده، ولی بازم اینجا قانونگذار براش حبس دیده و سخت توی این موضوعات برخورد شده. تو ماده 614 میگه که اگر کسی عمدن به دیگری جرح یا ضربی وارد کنه که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء اون شخص بشه یا منتهی به یه مرض دائمی بشه یا یکی از حواسش ناقص بشه یا منافعش یا زوال عقلش ایجاد بشه، در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران بشه، به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد. در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب پرداخت دیه هم محکوم میشه. در ماده 615 اینا رو میاد به صورت ریز میشماره، یعنی تو دعواها قانونگذار میاد به صورت ریز این موارد رو میشماره، که من اجازه بدید ماده 615 رو هم خدمت شنوندگان عزیز بخونم و بعد در خدمتتون هستم اگه سوالی دارید. هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشه. بند اول اینه: در صورتی که نزاع منتهی به قتل بشه، به حبس از 1 تا 3 سال محکوم میشه. در صورتی که منتهی به نقص عضو بشه، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح بشه، یعنی هیچ نقص عضوی هم نباشه ولی فقط با چاقو یه نفر رو زدن، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم میشه. این مجازات های فوق هم مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه و اینها نیستش. اگه کسی یه نفری ناقص کرد، قصاص در مورد او اجرا میشه. این فقط مجازات خود اون کار هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. راجع به قوانین مرتبط با نزاع خیابانی و خشونت های خیابانی، بحث جناب استاد یزدی ادامه خواهد داشت. در بخش بعدی انشالله بیشتر اشاره خواهیم کرد. و اینکه لفظ سلاح سرد که وقتی ما ازش یاد میکنیم تو قوانین چیا هستن، شامل چی میشه، آیا حمل اینها خودش مجازات داره یا نداره، انشالله بهش پاسخ خواهند داد. سوالی که امروز من مطرح کردم و عزیزان شنونده هم انشالله بهش پاسخ میدن اینه که برای کاهش خشونت ها در محیط اجتماع و خانه و همچنین تقویت روی گذشت و بردباری و کنترل خشم چه کارهایی میشه انجام داد. 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 تلفن ارتباطی برنامه است و 30553 سامانه پیامکی برنامه روبراه. تلفن همراه کارشناس برنامه هم خاموش میشه در این فرصت که انشالله ما بحثمون رو در محضرشون داشته باشیم. برنامه روبراه از رادیو معارف تقدیم شما میشه. 9:49 و 10 ثانیه
از رادیو معارف بشنوید.
روبراه
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
من سرویس گزارشگر رادیو معارف برنامه روبراه. اوضاع احوالت تو روبراه هست یا نه؟
خدا رو شکر راضی.
خدا رو شکر. آقا همیشه آدم راضی هستی یا نه؟
همیشه راضیه.
همیشه راضی.
خدا رو شکر میکنم همیشه.
میخوام بپرسم ازت، حالا شده سر یه موضوعی، یه مسئله‌ای، حالا که احیانا برای خود شما اهمیت داشته باشه، با دوستانتون، رفقا یا همکارانتون بحثتون بشه، احیانا این بحث بالا بگیره و یه خشونتی احتمالا اتفاق بیفته.
طبع خودم یه جوریه که رو به خشونت و دعوا و درگیری خیلی کمتره. حالا بین بچه‌ها رفقا که هستیم، همیشه هر موقع بینشون یه اختلافی میاد، ما رو میارن جلو، میگن بیا حداقل کمش کنی اختلاف رو. حالا زیاد نشه، تا اونجا که میشه کمش. نه بین خودمون که مثلا رفقا یه موقع اختلافی هم میشه، با یه بقول یه خود اول شلوغ میشه، بعدش یه خود هم فکری می‌کنیم تمامش می‌کنیم میره، نمی‌ریزه به محله برسه که کار به جای آره. نه نداشتیم تا حالا یه همچی چیزی، خدا رو شد.
اگر یه جایی حقم حتی با شما باشه توی اون موضوع، بازم کتا میاد یا اینکه نه وای میسید و اصرار میکنید از حقتون دفاع کنید؟
اگه حق باشه که کتا نمیام.
چرا؟
خب به هر حال چیزی که حقه باید گرفته، حق باید گرفته بشه. ولی حالا این که به صورت زوری باشه یا مسالمت آمیز باشه، اون تفاوتش تو این گرفتن است. این موقع آدم باید زوری بگیره ولی مسالمت بره جلو بهتر.
شما معمولا حقتون رو چطوری گرفتی سر این موضوعاتی که احیانا براتون به وجود اومده؟
خیلی کم پیش اومده که، چون رفتارم یه جوری بوده کسی با می همچی کاری نکرده. خب ولی اگه بوده وای نستادم حقم ضایع بشه، حقمو گرفتم. ولی خب حالا به روش خودم گرفتم، خشونت توش نبوده، خدا رو شکر.
مسالمت آمیز بوده.
آره دقیقاً.
من بستگی به آدمش داره دیگه، اگه آدمش آدم فهمیده‌ای باشه آدم کوتاه میاد، ولی خب سعی می‌کنه اون درگیری و اون دلخوری از بین بره. حالا مقصر هر کی بوده، ولی وقتی طرف مثلا خودش متوجه یه سری موضوعات نمیشه، آدم دیگه بیخیالش میشه، دیگه زیاد خودش اذیت نمیکنه.
معمولا تو رفتارها و موقعیت‌های ناراحت کننده که عصبانی هستید، خشمتون رو چطوری کنترل میکنید؟
بیشتر ساکت میمونم. یه موقع میبینی خب بالاخره دعوا میشه بین زن و شوهر، بین پدر مادر دوستان، اولش آدم یه خورده آروم باشه، سکوت کنه، یه فکر بکنه ببینه شاید اصلا حرفی که میزنی شاید اشتباه باشه. یه خورده که آروم باشه شرایط بهتر میشه، آدم بهتر میتونه فکر کنه.
خب این به نظرم بسته به شخصیت هر کسی داره. مثلا من خودم این مدلی ام که باید حرف نزنم، باید از فضا دور بشم، حالا یه مدتی بگذره و بعد دوباره برگردم. بعضیا باز برعکسن، حرف بزنن آروم میشن.
من بیشتر سعی میکنم به موضوع زیاد اهمیت ندم، حالا کار خودم رو تا اونجایی که به مربوطه انجام بدم.
آقا خیلی ممنونم.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبرا.
بله خیلی ممنون از همراهیتون و گزارش خوبی که آقای سروی همکار گزارشگرمون تهیه کرده بودن. با شما مردم خوب صحبت شد و حالا بعضی راجع به راه‌های کنترل خشمشون صحبت کردن، تجربیاتی که در این خصوص دارن. شما هم خواهش میکنم این تجربیات رو در اختیار بقیه عزیزان شنونده بگذارید که برای کاهش نزاع و درگیری و کاهش خشونت در خانه و اجتماع چی کار بایستی کرد، چه راههایی وجود داره و تجربیات شما در این خصوص چی هست. 30553 سامانه پیامکی ما هست که چند مورد پیامک رو الان میخونم و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. برای کاهش و کنترل خشونت در خانه و جامعه فقط و فقط باید به سیره عملی پیامبر و اهل بیت عمل بکنیم و ایشان رو الگو قرار بدیم. خانم زهرا تقوی سبزواری از مشهد. آقای سید صادق نوروزیان گفتن اگه رسانه‌های ما فرهنگسازی درست رو انجام بدن خیلی کمک میشه، خصوصا اگه کارگردان‌ها بتونن فیلم‌های درست بکنن یا در خیابان‌ها و کوچه‌ها یه فیلم کوتاه درست بکنن در دید مردم باشه، خیلی کمک میشه به این مسئله. خانم عبادی گفتن مادری هستم که تنها پسرم رو در یک نزاع بی گناه از دست دادم. همسرم ناشنوا هست، دارای عروس و نوه از پسرم هستم، حالا فقط به خاطر فرزندش گذشت میکنم. 921-0-692 گفتن تمام خشم ها و عصبانیت ها که برای مردم و دیگران هست از وسوسه های شیاطین هست که تکبر و حسادت و خشم رو باعث میشه. آقای میرفندرسکی ثانی از سبزوارم گفتن به نظر من باید کسایی که این جرائم رو مرتکب میشن اولا جریمه سنگین بکنن، دوما حبس طولانی. اینا بخشی از پیامک هایی بود که تا الان به دست ما رسیده، محضرتون عرض کردم. انشالله در ادامه تلفن‌های شما و همچنین پیامک‌های دیگه شما رو خواهیم شنید و خواهیم خواند. خب آقای یزدی، راجع به لفظ سلاح در قوانین یه مقداری صحبت بفرمایید که سلاح سرد مثل چاقو، پنجه بوکس و امثال اون رو شامل میشه و اینکه اصلا استفاده از اینها یه جنبه عرض کنم که جرم هست، خود حملش هم ظاهرا در قانون مجازات هایی براش پیش بینی شده، درسته؟
عرضم به حضورتون، ببینید در قانون خیلی اوقات داره که کشیدن سلاح روی مردم یا همراه داشتن سلاح، آیا اینجا سلاح گرم مد نظره یا سلاح سرد و آیا خود سلاح سرد چی هستش و چه چیزهایی رو ما میتونیم شامل عنوان سلاح سرد بدونیم. ببینید خوبه به تعریف سلاح سرد یه نگاهی داشته باشیم. آیین نامه اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که در سال 99 به تصویب هیئت وزیران رسیده یه تعریفی از سلاح سرد رو عنوان کرده. تو تعریف اینطور آورده: وسایل، آلات و ادواتی است، یعنی سلاح سرد، وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی یا روحی یا حتی فوت شخص می شود.
بله.
خب بر اساس این تعریف خیلی از چیزها می تونه در واقع حکم سلاح سرد رو داشته باشه.
بله.
به این شکلی که قانونگذار تعریف کرده و حتی قانونگذار آمده تو بعضی از مواد قانونی اینها رو نام برده و مشخص کرده. ببینید مثلا فرض بکنید در ماده 617 قانون مجازات اسلامی قانونگذار میگه که هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد. ببینید در قسمت اول فقط تظاهر و قدرت نمایی رو میگه، یعنی یه نفر فقط مثلا چاقو دست بگیره و تو خیابون عربده کشی بکنه و قدرت نمایی بکنه که دیگران ازش حساب ببرن یا بترسن، خود همین جرمه. یا اینکه نه، اون چاقو رو، اون سلاحش رو وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار بده یا با کسی گلاویز بشه، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. یعنی اگر این شخص محارب باشه که خب مجازاتش خیلی سنگینه.
بله.
بعدن اشاره میکنیم، ولی اگه محارب نبود به حبس از 6 ماه تا 2 سال قانونگذار میتونه محکومش بکنه. بعد تو تبصره اول همین ماده 617 قانونگذار میاد این موارد رو میشماره، میگه قمه، شمشیر، قداره، پنجه بوکس، اگر اینا حمل بشه در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب میشود. پس حمل اینها جرم محسوب میشه، لازم نیستش که حتما ازش استفاده کرده باشه.
بله.
مثلا یه چاقوی به اصطلاح یه قمه، یه قداره یا حتی پنجه بوکسی همراهش بوده ولی تو دعوا ازش استفاده نکرده، منتها صرفا حمل کرده، قانونگذار تو تبصره اول ماده 617 میگه جرم محسوب میشه و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشه. همچنین واردات اینها، تولیدش و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است. یعنی ممکنه چاقو یه نفر درست بکنه برای اینکه مثلا قصاب‌ها استفاده بکنن، ولی اون چاقویی که برای چاقو کشی استفاده میشه و زامندار هستش و وسطش مثلا شکافی داره که هوایی تو بدن شخص وارد میشه و باعث مرگ شخص میشه، کاملا مشخصه که این چاقو برای درگیری ساخته شده.
بله.
اون چاقو رو برای آقای قصاب ساختن که تو مغازه‌اش ازش استفاده کنه یا برای خانومی ساختن که توی آشپزخونه ازش استفاده کنه. این چاقویی که برای درگیری ساخته شده ساختش هم جرمه، فروشش هم جرمه و حملش هم جرمه، اینجور که تو این تبصره نام میبره.
بله.
وارداتش، تولیدش و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود. حالا غیر از این که این موارد رو ازش میگیرن، او رو به اصطلاح محکوم به زندان هم میکنن. در ماده 618 باز میاد موارد دیگه از هیاهو و جنجال و اینکه شخص حرکات غیر متعارفی داشته باشه یا حتی تعرض بکنه به افراد که موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش مردم بشه یا مردم از کسب و کار بندازه، باز اونجا قانونگذار گفته که این شخص رو به مجازات از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق میشه محکومش کرد.
بله خیلی خوب. عرض کنم که حالا یه سری سوالایی هم داره میرسه از طرف شنونده ها، بعضی هم راجع به قوانین دارن صحبت میکنن که اینا به اندازه کافی بازدارنده نیست که ما مثلا شاهد افزایش خشونت های خیابانی هستیم و خیلی هم میگن